أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أهل الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات و نعت بدارید. این لطفی سروران بفرمایید یکم جلوتر تشریف بیارن که صلوات و نعت خلق بفرمایید. در کیفیت تبدل جامعه از جامعه نبوی به جامعه یزیدی در طول زمان اندک کمتر از نیم قرن تحلیل اون قضیه رو میکرد. گفتیم که اولا یک مواردی پیش آمد که در حقیقت با هواهای مردم و خواستهای مردم خیلی فاصله داشت، به طوری که از مردم عوام و خواست با هم تصمیم گرفتن که امیرالمؤمنین را کنار بذارن. بعد از اینکه عثمان به حکومت رسید، این شواهدشو مفصل گفتیم دیگه، حالا اجمالا یک مروری بکنیم. بعد از اینکه عثمان به حکومت رسید، یه بار در یک گفتگوی بین عثمان و امیرالمؤمنین پیش آمد، بعد ایشون گفتش که ما ذنبی ان لم یحبک قریش، اگر قریش تو رو دوست ندارن از تو خوششون نمیاد، تقصیر من چه؟ من چه گناهی کردم این وسط؟ وقد قتلت منهم سبعین رجلا کان وجوههم سیوف الذهب، در حالی که تو از اونا 70 نفر کشتی که 70 فرد طلایی قریش بودن. خب طبیعتا خوششون نخواهد آمد از تو دیگه. خب این همین قضیه یک مسئلهی پیش آمد که دعواها را دعواهای قبیلهی میکرد. سه طایفه در قریش بودن که این سه طایفه اصلی بودن. یکیشون بنی هاشمه، یکیشون بنی امیه، یه طایفه دیگه هم هست که بین این دوتاست. یکی از مورخین معاصر هم این مطلب را اشاره کرده، ولی طوری که اشاره کرده اشاره یکی اصلا اشاره نمی کرد بهتر بود. من مسئله قبیله‌ای می دیدن که شما از قبیله اونای دادم کشتی، خب اونم طبعا اینطوریه دیگه، با تو بدن. هی از اون طرف اتفاقا اونا بنی امیه و بنی مروان میخواستن مسئله رو قبیله‌ای کنن. نگفتین چرا؟ چون اگه میگفتن مسئله خدایی و الهیه، یعنی چی؟ مسئله که خدایی شد یه طرف میشه حق، یه طرف میشه باطل. اما قبیله‌ای شد دو تا دعوای قبیله‌ای دیگه. و این هر با تو روزنامه های همین مملکت خودمون نوشتن که دعوای قبیله‌ای. این حرف مروانیه. وقتی که آقا عبدالله از مدینه میخواستن بیان بیرون، مروان به امام حسین اینجوری گفت، گفتش که فإنکم آل ابی تراب، شما بچه های علی هستید. قد ملئتم کلامن و اشربتم بغض آل ابی سفیان. خیلی حرف داریم برای گفتن، پرید از حقد و کینه و بغض و نفرت نسبت به بنی امیه، بچه های ابو سفیان. چرا؟ چون شما دایی و نمیدونم عموی او رو کشتین، اونم بعدا آمده عموی شما حمزه رو کشتین. دعوای خونیه مثلا. و حق علیکم ان تبغضوهم و حق علیهم ان یبغضوکم. شما حق دارین از اونان بدتون نه، اونا هم حقشون از شما بدتون. کارون طرفه اینه، تو از اون میخوای بدت بیاد اون خوشش بیاد. خب در جواب این مسئله چه باید گفته بشه؟ فکر میکنین امام حسین چه پاسخی داد؟ این منشأ های اختلافه. شما حتما برای این که بعد توجیه کنی کار حسین کشی و حتما باید بگی این یک کار الهی که اون خروج الهی کرده باشه نیست. حضرت گفتن ویلک یا مروان الیک عنی، وای به تو، اصلا دور شو، اصلا تو نجسی. فإنك رجس ناپاکی. و انا اهل بیت طهارتن الذین انزل الله عز وجل، ما اون اهل بیت پاک و طاهری هستیم که خداوند نازل کرد علی نبیه محمد. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. یعنی چی؟ یعنی سر سوزن نفس و هوای نفس میتونه تو پدر منو کشتی، من عموی تو رو بکشم. پس این حرفا تو قاموس اهل بیت بی‌معناست. ای تذکر بده این خروج به خاطر این نیست. خب اگر این بود و اون احمقی که تو روزنامه، یکی از روزنامه هم همین رو نوشته بود که خواسته بود ریشه ها رو به خیلی محققانه به قبیله بکشنه، خب 10 سال حضرت ابو عبدالله در زمان معاویه بودن دیگه، یعنی مسئله قبیله بود باید حمله میکرد به معاویه. بعد دین دست اینو میچرخید و اشاره کردم چه کار کردن، با قرآن چه کردن، با کعبه چه کردن، با قبله چه کردن، با پیغمبر چه کردن، با خلیفه چه کردن، چی موند از دین؟ بحثاش گذشته دید. خود امیرالمومنین هم میفهمن وقتی که نامه میسن به معاویه، به مالک اشتر، به مالک اشتر تذکر میدن، میفهمن این دین مدتها دست اشرار بوده، تا جایی که تونستن قلب و تحریف کردن تا هر چی میخوان از توش بکشن بیرون. فإن هذا الدين كان أسيرا في أيدي الأشرار يعمل به الهوى و تطلب يعمل فيه بالهوى و تطلب به الدنيا. با دین دنیا رو کسب کرد، دین نه. کم کم بچه اتفاق میفته، سیره عملی رسول اکرم در زندگی به فراموشی مطلق سپرده میشه. شب آخره، شب آخر امشب بعد شب خب، چه سیره فردیشون چه سیره سیاسی اجتماعیشون. بعد مردمم باز جمع‌بندی کنیم، چهار تا طایفه اصلی بودن که اینا خط میدادن به بقیه مردم. یکی مردم عراق. مردم عراق خودشون دو دسته بودن، کوفیا و بصریا. کوفیا عمدتا شیعه بودن، اول بیشترینشون شیعه بودن، بعد یه عده بعد از جنگ صفین خارجی درست شد، خوارج یک سلسله شد ها، یعنی مثل شیعه و مثلا سنی و امثال اینا، خوارج خودشون یک دسته ای از نهله های اعتقادی اسلامی شدن که یک سری عقاید برای خودشون درست کردن، شد یک فرقه که همه الان هم هستن این مقدار توی یمن، اونتا خیلی کم جمعیت شد. بعد اول شیعه، بعد خوارج، یک گروهی هم که البته اینا زیاد بودن، اینا نه طالب ابو طالبی بودن نه طالب عموی بودن. این شیعیان آدمای خیلی سفت و محکمی هم خودشون نشون میدادن، به طوری که آقای امام حسن علیه السلام که رحلت فرمود شهید شدن، یه نامه نوشتن تسلیت شهادت حضرت امام حسن را به آقا عبدالله دادن، بعد تو نامه دعوتم کردن به خروج، گفتن ما آماده ایم کوفه بیا به جنگیم با ما، چون صلح موقتی بود دیگه، شرایطی هم داشت، اتفاقا شرایط هم نقض شد. بعد حضرت در جواب نامه مردم کوفه اون زمان، 10 سال قبل از جریان عاشورا، فرمودن اما انا فلیس رأی الیوم زاکه، من رأی نظرم امروز این کار نیست، الان مناسبش نیست، زمان مناسبش نیست. فلسقو رحمکم الله بالارض، به زمین بچسبی، تحرکی نکنی، وکمنو فی البیوت، داخل خونه های خودتون پنهان باشین تا موقعش برسه. خب این که از کوفه، البته موقعش هم که رسید دیدین چه کار کردن. بصری ها عمدتا عثمانی بودن، بخاطر جنگ جمل در بصره هم اتفاق افتاد، داستانی داره دیگه، شاید هم اشاره شبای پیش کرده باشه. بعد یه عده کمی شیعه داشتن تو بصره، بعد عده باز بیشتری همین کسانی که از بنی امیه هم خوششون نمی آمد، یعنی طالب حکومت شام نبودن، طالب حکومت هاشمی هم نبودن. این که از مردم مکه عراق، یعنی مردم مکه و مدینه. مردم مکه و مدینه باز نه طرفدار بنی هاشم بودن نه طرفدار بنی امیه، عمدتا طرفدار اون خط سوم بودن که عرض کردم 3 تا خط تو بنی تو قریش بود، عمدتا طرفدار خط سوم بودن. شاخص اون خط 2 نفر بود تو اون زمان، یکی عبدالله ابن زبیر بود، یکی هم عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن زبیر آدم انقلابی بود به اصطلاح، عبدالله ابن عمر هم آدم محافظه‌کار و عافیت طلب. البته بهتر اینجوری بگیم، عبدالله ابن زبیر قدرت طلب بود، عبدالله ابن عمر عافیت طلب. که عبدالله ابن زبیر رفت مکه، در مکه هم حکومت اصلا تشکیل داد، ملت هم دورش گرفتن. خب موند مردم شام. مردم شام اولا جمعیتشون زیاد بود، شام میدونید شامل سوریه، اردن، فلسطین، لبنان و یک کشور دیگه هم هست. حالا این همه این 5 تا کشور میشده شام و اون وقت یه مملکت بزرگی بوده برای خودش. مردم شام زیر دست معاویه بزرگ شدن، اصلا اجازه هم نمیداد صحابه پیامبر بیان تو شام. ابوذر هم که یه مدتی تبعید شد در زمان عثمان به شام، با عثمان درگیر شد ابوذر دیگه، داستان معروفی داره، بعد اونم تبعیدش کرد شام. معاویه یه چند روزی، شاید به هفته در روزی ماه نکشید که دید بس خیلی خرابه، من فردا شب مجلس هست، که ابوذر رو بیرون کرد از شام، سوار بر مرکب بدون چیز کرده، از همین زین و اینا، که به شدت آسیب دیده بود. به همین خاطر مردم اونطور که میخواست با دین آشنا کرده بود. حالا شما ببینید، چون اینا قوم خویشای پیغمبر بودن دیگه، منتها قوم خویشی با 4 واسطه جد، یعنی پیامبر فرزند عبدالله، فرزند عبدالمطلب، فرزند کی کی کی، تا برسه به هاشم، هاشم فرزند نمیدونم کی، که بعد اون برادر مثلا امیه است یا عبد شمسه. اینقدر اینا خون براشون مهم بود، یه شب دیگه هم عرض کردم دیگه، که به این حد مثلا خودشون مسئول میکرد. بعد تو شام مردم شام اعتقادشون این بود که اگر معاویه رسول خدا نباشه، حداقل نصف رسول هست. اینو تصریح میکردن. بعد معاویه رو که معرفی کردم شبای گذشته که چه شخصیتی داشته، یه فردی از ارادتمندان معاویه از مصر آمد شام، بعد به معاویه کسی در حضور جمع گفت السلام علیک یا رسول الله. اینطوری شده. احنف ابن قیس یکی از اطرافیان معاویه، ایشون گفتش که یک کسی آمد در حضور معاویه، فحش و ناسزا و لعن فرستاد بر امیر المؤمنین. بعد که کارش تموم شد، احنف گفت که به خدا قسم اگه این فرد بداند رضایت تو در اینه که جمیع انبیاء خدا رو لعنت کنه، لعنت خواهد کرد. مردم شام دیدشون این رو تو کتاب‌های مثل عقد الفرید که منابع خود اهل سنت ها آورده، این هیچ کدومش از شیعی نیست. وقتی که بنی امیه با بنی العباس درگیر شدن دیگه، خب بنی العباس هم ادعای قرابت پیغمبری داشتن دیگه، پسر عموی پیغمبر بودن، عباس عموی پیغمبر، اینا نسل بود. وقتی اینا با هم درگیر شدن، آمد شما مقلبه کرد بیخ بنی امیه که کند، تو توجیه این که ما چرا با تو درگیر شدیم و عذرخواهی و امثال اینها، 40 نفر از بزرگان و پیرانشون رو شامی ها فرستادن پیش صفاح. صفاح اول خلیفه بنی العباس بود. بعد اونجا که فرستادن، گفتش که به خدا قسم که ما برای پیامبر قوم و خویشی جز بنی امیه اصلا نمیشناختیم. خیلی من پیامبر دیگه قوم و خویشی پیدا از اون ندارد ها، نه اینکه دارد و مثلا خوب آدم های خوبی نیستن. فکر کنیم قوم و خویش و وارث، قوم و خویش یعنی چی؟ وارث دیگه، وارثش همین. خب شد خال المؤمنی، برادر خدایی مؤمنی، کاتب وحیه، اینا چیزایی براش نوشته. این از مردم. بعد حکامشون تو توضیح این که میخواستن چه کار کنن که خط رسالت حذف بشه، خودش خیلی موارد روشنی رو بیان کرده. خود معاویه دو تا حرف داره. یه حرفش اینه که نحن شجرت رسول الله، ما از شجرت النبوه هستیم. بعد یه حرف دیگهش اینه که انا اول الملوک و آخر و خلیفه. بعد تو تاریخ هم داره که خود تمایل معاویه به این بود که بیشتر پادشاه بخوانندش تا خلیفه. این از این. بعد حالا یزید را ببینیم. یزید وقتی که براش بیعت گرفته شد، اولین سخنرانی که کرد با این هیئت آمد سخنرانی کرد. فخرج یزید و علی رأسه امامت معاویه و معه سیفه و خاتمه و قد لبس قمیص عثمان الذي قتل عثمان فيه ملطخا بالدم. یزید در با این حالت آمد، اولین نطق حکومت خودش را انجام داد. معاویه عمامش و عمامه معاویه انگشتر و شمشیر معاویه را بست، آمد روشم پیرن خونی عثمان، پیرن دستشون بوده این پیرن، عثمان تاریخ ساز بوده این پیرن، تو همه جنگا همراهشون بود که ما برای دم عثمان میخوام خونخواهی کنیم، و پیرن خونی خونالود عثمان رو تنش کرد، اما شروع کرد به صحبت کردن. بعد شما فکر میکنید یزید چی گفت؟ گفت نحن اهل الحق و انصار الدین. خب این یک مروری در بعضی از نکاتی که گفته شد. و اما بعد یک برای انحراف مردم کارهای زیادی کردن که اشاراتش رو باز جلسات گذشته کردیم برای جمع‌بندیش. اول برای مهندسی منحوس و نامنظم از دین چهره معکوس نشان دادن و غیر صحیح نشان دادن کارهای زیادی کردن، من جمله بعضی از مفاهیم را اصلا گسترش دادن به مفهوم بیعت و مفهوم نقض بیعت. جزء مفاهیم بود که خیلی مفهوم کلیدی بود. یکی از منتقدین به خلافت یزید عایشه بود، منتقدی که بعضا موافقت هم داشت. وقتی که انتقادی کرد، معاویه این نامه رو براش نوشت یا توی حضوراً بهش گفت، حالا یادم رفته، ولی اینجوری متنش اینه که گفتش که اخذت البیعت لابن یزید، من بیعت گرفتم. لقد بایعه کافة المسلمین، عموم مسلمان ها باش بیعت کردن. خب افتورین ان قزل بیعه، آیا نظر تو اینه که من بیعت رو بشکنم؟ بیعتی که قد ثبتت و تأکدت، بیعتی که خیلی مؤکد و محکم شده. و ان یخلع الناس عهودهم، مردم عهداشون رو بشکنن، به نظر تو این کار خوبه؟ فقالت عایشه انی لا ارازالک، نه این کار نه، ولو چی باشه؟ فاسق باشه، هر کی میخواد باشه. بحث جماعت که از جماعت مسلمین جدا نشید، یکی از نصیحتهایی که عبدالله، گفتم عبدالله ابن عمر عافیت طلب بود، هم امام حسین هم عبدالله ابن زبیر از مدینه خارج شدن برای اینکه بیعت نکنن، و توی مجلسی هر دوتا رو دید عبدالله ابن عمر، گفتش که من یه نصیحت میخوام بکنم تو اون، این که اتقیا ولا تفرقا جماعت المسلمین، تقوا داشته باشین، جماعت مسلمین را به هم نپاشین. خیلی حرف داره توی این مسائل. بحث خلافت اتفاقا تو همون مجلسی که یزید، نگفتم خود بخون تو اولین لباس عثمان هم پوشیده بود، شروع کرد ابتدا به فضایل معاویه رو گفتن. وسط صحبتاش یه نفر گفت دروغ میگی و خودشو پنهان کرد. هرچی معمولی گشتم این صدا از کجا آمد نفهمیدم کی بود. بعد این خیلی عصبانی شد، یه نفر گفتش که نگران نباش، وقت اعطی تخلافت الله، به تو خلافت خدا داده شده، خلافت رسول تبدیل شده خلافت الله، که قبلا تو شوال گذشته شب مفصل بجبش صحبت کردیم. من بعد ابیک فانت خلیفت الله، آیا چیزی گفتی تو خلیفت الله؟ مفهومی مثل فتنه، مفهوم فتنه از مفاهیم کلیدی اون زمان بوده که مروان یک نامه نوشت به معاویه، گفت این حسین فتنه گر. انی لست آمن و ان یکون حسین مرصدن للفتنه، بعید نمیدونم که این حسین مرکز فتنه باشه. و منظور از فتنه هم هر کس به حق یا باطل که مخالفتی داشته باشه. خب این یه بخشش، ساختن یه سری مفاهیم. دو دیگه چه کار کردن؟ اون کاری که الان مورد نظرمون بود، دیشبم راجع بهش صحبت کردیم، منتها اون وقت مردم واقعا یه همچی چیزی نداشتن، الان هست. این در عرض 60-70 سال مردم هیچ رهبر دینی نداشتن، هیچ، اصلا یک نفر نبود که دین یادشون بده بگه حقیقت دین چیه. از اون طرف روایات که نقل نمیشد، روایات جعلی هم که نقل میشد، امامت هم کنار رفته بود. خلفا خوشبینانه ترین حالتش این بود که افراد کم اطلاع یا بی اطلاع نسبت به دین بودن. یه شب اشاره کردم اون نوادر الاثر فی علم عمر، که مواردی که صد مورده ها یکی دوتا نیست ذکر کردن که ابتداییات را نمیدانه. اومدن سوال کردن گفت نمیدونم. دیگه کشو گفتم دیگه، طرف آمد سوال کرد گفت من جنوب شدم آب ندارم چیکار کنم؟ گفت هیچی، نمیخواد نماز بخونه. در حالی که تیمم ظاهر قرآن دو جای قرآن هم هست. خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، اینو فهم دیگه نه. خب وقتی هم نداره که منتقل بینید. مرکز آموزش و تربیت دینی هم که هیچ نبود. این دو. بعد رهبر دینی مردم کیا شدن؟ یکی عایشه تو مدینه، یکی ابو هریره. بعدش هم کعب الاحبار و وهب بن منبه و تمیم داری و عبدالله بن سلام و امثال اینها. بعد چیا گفتن؟ روایاتی که قبلا خدمتون در ترسیم چهره پیامبر خوندم که دیگه تکرارش مناسب نیست. مثلا روح مطهر رسول خدا، شما میگین، شما میخواین پیرو کدوم پیغمبر باشه؟ پیامبری که اعظم از کل ملائک و انبیاست، و وقتی که جبرئیل میخواد، وقتی عزرائیل میخواد خدمتش مشرف بشه، اذن میگیره برای قبض روح با اون داستان مفصلی که شنیدیم. بعد جریان این جریان قبض روح رسول اکرم، این یکی جریان قبض روح رسول اکرم رو عایشه هم نقل کرده که میگه سرش روی پای من بود، به خودش ادرار کرد و مرد. خب تا هر کدوم از این دو شخصیت رو میخواید خودتون انتخاب کنید. اینا شدن چی؟ مراجع علمی و دینی مردم. بعد یه نفر، اونم مثل همسر پیغمبر، اینا که مثل دروغ های ما که نیستش. ببینید ما رفتیم یه جا، یه کسی مثلا از قضا یه مشکلی برامون پیش آمده، میخواییم مثلا ردش کنیم، یه دروغی از دستمون در میره میگیم. اینا که توی شرایط فشار نبینم این دروغ از دستش در رفته. وقتی که یه نفر میشینه یه داستان درست میکنه به دروغ، این همینطور دری به تخته بخوره و اتفاقی و از دست در بره نبوده، چی داشته؟ یه نقشه جدی داشته. بعد پیامبر که یه آدم بد اخلاق، عبوس، نچسب بد نبوده که بیمی از شوهرش خیلی دل ناخوشی داشته. دقت کرد که هم چی تا مسئله فهم بشه. خب بعد حالا اینا مردن، صحابه مردن، چی شد؟ صحابه ای که اصلا سوال کردن بلد نبودن. صحابه رسول الله اکرم آدم های خوبای درجه ایشون که شهید شدن. یه دیدی صحابه درخشان پیامبر داشتن که اینا اصلا از جامعه ترد شدن. شما اصلا صحبت از سلمان و ابوذر و مقداد و عمار نیست تو جامعه. میدونید چرا؟ چون آدم بی‌ارزشی بودن تو جامعه، پست بودن، خبرساز نبودن. به همین خاطر اصلا آدم فکر میکنه اصلا واکنش نشون ندادن. از زمان رحلت رسول خدا تا زمان خلافت آقا امیر مؤمنان اصلا خبر از سلمان و ابوذر نیست، غیر از همون دعوایی که کرد ابوذر و بعدم تبعیدش کرد. اصلا یه عده زیادی رو که اصلا بیرون کردن از مدینه، گفتن اینا از عرب نیستن، بیرون موالیان رو بیرون کرد. سلمان خلیفه دوم، سلمان که فارسی بود، صهیب هم که بومی بود، اونی که هم که مال بنی غفار آدم های مثلا دلداتی بودن که بهشون وقتی که ارزش ها از ارزش های الهی رفت تو ارزش های پول و تیپ و شخصیت و تحصیلات، دیگه اینجور افراد چی میشن؟ مترودین جامعه میشن. بعد خیلی هم عالی دیگه میشه بایکوتشون کرد. چون اینا شخصیت ایمانی داشتن و شخصیت ایمانی دیگه خریداری نداشت. بعد اون صحابه که موندن کیا بودن؟ و هیچ درک بسیار اندک. شما باید 100 درجه اطلاعات داشته باشین تا 60 درجه بتونین منتقل کنین دیگه. هر کسی که خودش 30 درجه اطلاع داره چند تاش میخواد منتقل کنه؟ بعد از اینا منتقل شد به صحابه. حالا ببینید باز اینا به صحابه 10% چیزی بلد بودن، 3% چه به صحابه منتقل کردن، صحابه از اینا گرفتن، باز صحابه شدن مرجع دینی مردم. تابعین دارشه صحابه اینا که پیامبر دیدن، تابعین. و بعد یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، فرمودن یه لحظه یه کم دیگه از دوستان بیان جلو، یه سلام خالص بفرمایید. بعد یه بار دیگه شاید عرض شد، شما مدینه که تشریف میبرین مشرف میشین، توی مدینه مسجد النبی رو که ملاحظه میکنید، مسجد النبی قناسه دیگه، نه مربع، نه بیضیه، نه دایره، از هیچی. شکل نرده ها و صحن های مسجد النبی شکل به اصطلاح منظم نداره. به عنوان مثال اون بخشش که از باب جبرئیل و باب نساء و اینا میریم بیرون تا نرده ها شاید 50 قدم 100 قدم باشه. مسجد النبی زمان پیغمبر ها، اونایی که توسعه داره هیچ، از این در مسجد النبی تا نرده های اون ته که مسجد قمامه اونا اونجاست، یعنی 800 قدم راهه، خیلی بیشتر، 10 برابر این بر. باز تا نرده های این طرف کمتره، تا نرده های پشت 2000 قدم راهه. این سرش اینه که مسجد النبی کنونی با صحنه‌هاش همون مدینه النبی زمان رسول اکرم بود، دورش نرده کشیدن، قلعه داشته، حصار داشته دیگه، حصارها رو برداشتن نرده کشیدن، یعنی اینا بیرون شهر بوده دیگه، بقیه بیرون شهر بوده. اون بر مسجد قمام نماز باران رو کجا میخونن؟ تو صحرا خارج از شهر دیگه، که تو اونجا نماز باران خوندن رسول اکرم. این مقدار بوده تا زمان رحلت رسول اکرم، کل مدینه اینقدر بوده. بعد تعداد نفرات مسلمان تا سال 5 که جنگ احزاب بوده زیر 5000 نفر بوده. در زمان جنگ بعد سال 2 هجره، قبل از اینکه جنگ بعد را بیفته، پیامبر سرشماری کردن، اولین سرشماری هم هست، یعنی 15 سال بعد از بعثت، از 23 سال 15 سالش گذشته، سرشماری کردن 500 خورده نفر آدم. بعد یه دفعه چجوری اتفاق افتاده؟ 100,000 نفر فقط تو حجت الوداع آمدن، تا 120,000 نفر. اینا کی آمدن؟ تو همین 2-3 سال آخر. یعنی عمدهشون بعد از جنگ احزاب، و باز حد اکثرشون 70-80% بعد از جنگ، بعد از فتح مکه. فتح مکه چه سالی بود؟ سال 8 که خداوند بعد سوره توبه رو نازل فرمود، با قبائل جنگیدن، قبائل دیگه چون جنگ احزاب همه کفار با هم یک دست شدن، گفتن ریشه‌کن می‌کنیم پیغمبران، و بعدم خیلی احتمال برد می‌دادن، به طوری که مسلمان ها از تو خونه‌شون نمی‌تونستن بیان دستشویی تو حیاط، که منافقین پیغمبر رو طعن می‌کردن، گفتن این میگه آقا میگه می‌خوایم روم رو بگیریم، نمی‌تونیم این دستشویی خودمون رو فتح کنیم. اینطوری بود. یه دفعه بعد از اینکه همه قبائل شکست خوردن، نتونست، یک ماه موندن جنگ، به وصول جنگی هم نشد، جنگ احزاب، بعدش دو سه تا جنگ شد، تو اون جنگا پیروزی درخشان داشت، بعدم که فتح صلح حدیبیه، بعدم فتح مکه، یه دفعه دیگه بقیه چی شدن؟ هجوم آوردن که برای تن ناسیت خلون فی دین الله افواجا، قبلا قطره چکانی مسلمان میشدن، حالا چی؟ حالا سیلوار مسلمان. خب اینا چقدر با پیغمبر منوس بودن؟ دو سال که تو مدینه هم که نبودن، ما قبال مال اطراف بودن، آمدن دیدن پیغمبر، گفتن چیه؟ گفت فرمودن که بگن لا اله الا الله، نماز اینه، روزه اینه، اینجوری پاس رو تمام کنه، خداحافظ شما. نموندن که شما الان حاضر این کارو پاسه بتونه بل کنید، یه ماه برین یه جا دوره آموزش دینی ببینید؟ خب اونا به طریق اولا نمیدیدن. بعد پاشدن رفت. الان ما بچه شیعه ای که تو خانواده شیعه مذهبی بزرگ شده، پای منبر و فلان، هنوز سوال داره که آقا پیغمبر چرا مثلا تو 50 خورده سالگی رفته، دختر 2 ساله گرفته، چه انتظاری از اونا داشتیم؟ بعد این تعلیم و تربیت دینی جدی نبود، که گفتم سند شکست نهضت پیغمبر همین. این خدا تو همون سوره توبه تذکر جدی میده، میگه یک عده زیادی آمدن مسلمان شدن، اما اون قریشه نداره مسلمانشون، باید یه عده جنگ نرن حوزه برن. فلولا نفر من کل فرقته من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، چون آدم های ساده لوح بهترین موجهایی هستن برای موج سوارا، بهتر از اینا نمیشه. بس سطح فهم دینی پایین، نتیجهش اختلافات فراوانن. از اون طرف سطح فهم دینی که پایین باشه، وقتی که افراد احکام ساده رو بلد نباشن، چطور چیکار میشه بکنه؟ آدم میتونه جعل، تحریف، تزویر مثل نقل و نواد به خوردشون میرسه، خبر نداره دیگه، بهترین زمینه تحریفه. من خودم توی یکی از این چیزای شبکه‌های محاوره آورده بودم، یه آقای اومده بود تحریف تفسیر قرآن، همون تحریف قرآن میکرد، بعد گفتش که قرآن این تو دل آدم که فهم نداره خوب میشینه دیگه، کافی فهم نداشته شه مقداری هم دلش بخواد هر کاری بخواد بکنه. گفتش قرآن اصلا نگفته مشروب نخوریم. چی گفته؟ گفته آقا با حالت مستی نماز نخونه. بعد آیش هم غلط میخونده اتفاقا. بعد دید این عربا، حالا با تعبیر اینجوری میگم، گفت تعبیرش هم خوب نیست، خیلی مثلا مشروب میخوردن، حکم رعایت نمیکردن، گفت آقا کلا دیگه ممنوع. مثل اینکه شما به بچه‌تون بگین روز یه ساعت بیشتر دوچرخه سواری نکن، بعد اون 24 ساعت دوچرخه سواری میکنه درس نمیخونه، میگه اصلا کلا دوچرخه عطاش رو به لقاش بخشیدم ممنوع. این همین حرف زمان یزید زد. از مفاهیم عالی استفاده کردن، قضا و قدر، نظام نقش خدا در به اصطلاح جامعه. معاویه این جمله رو گفت: ان امر یزید قضا اون من القضا. قضایی از قضاهای خدا، شما با قضای خدا درگیریم. و لیس للعباد الخیرة من امرهم، بندگان را چه رسد که در امر خدایی بخوان اختیار خودشون دخیل کنن. بحث خلافت، بحث خلافت فی القریش است، اینا همه رو هم سوار شد. همون مطلبی که عرض کردم، گفتن در قرآن خمر آمده، مسکر که نیمد. همجه نکته بگم، از حرف های یزیدی و خط یزید یکیش همینه، کجای قرآن آمده. میبراست همه جای قرآن آمده باشه، کدوم مسکر در قرآن نیمده؟ در که من بفهمده کل مسکرن حرام، اصلا کل مسکرن هم تفسیر انما الخمر و المیسر امثال این هاست. مثل اینکه یکی ویسکی که تو قرآن نیمده، کجا قرآن آمده؟ آبجو که قطعا نیمده. همین الان تو بعضی از مذاهب فقهی اهل سنت بعضی از مسکرات حلاله. اینطوری عقاید و فهم دینی گسست پیدا میکنه. در این شرایط آدم قربتاً الی الله امام حسین میکشد. اون لیست واجب و حرام را که دیشب عرض کردم آوردم. بعضی ها رو نمیدانیم حرامه، بعضی ها رو میدانیم عادی شده. شوخی با نامحرم حرام است ولو به یک کلمه. خنده با نامحرم حرام است ولو به یک. شما چقدر کند کار میکنید؟ سر کار حرام، اینا که مکروه نیستیم تو قوم و خویش ها آفرید. نشان بچه از 3 سالگی، دختر بچه تا 3 سالگی به همه محرم. این که میشه نامحرم، اصلا نامحرم و محرم یعنی حرمت داشته باشد، باید در بچه احترام قائل شد. دیگه از 3 سالگی به بعد احکام خاص داره دختر بچه. اگر مرد، غسال مرد حق نداره غسلش بده، حرامه از 3 سالگی. تو 6 سالگی یه سری احکام میاد، تو 9 سالگی یه سری دیگه احکام. اینا دوستان خواستم این لیست رو میدم به آقای کراچیان که اگر کسی خواست. و این دو تا لیسته، یه لیست 400 خورده ای حرامه و 500 خورده ای حرام و 300 300 خورده 400 خورده واجه که اون رو دیگه نیاوردم، گرچه فایلش هست. همین که مختصرتر رو حالا فعلا در معرض باشه که میدم خدمتش که اگر سروند خواستن بگیرن. ببینید وقتی که آدم نمیدانم، عرض کردم قربتن الالله پدر و مادر نمیدانند که اولین واجبی که بر عهدشون هست میخوان فرزند بیارن این که توبه کنن. بچه حقش اینه که از مجرای پاک به دنیا بیاد. اولین واجب بعدش چیه؟ نه اسم حسن، اسم نیکو. چجوری اسم میذاریم رو بچه همون؟ اولین جاییه که بهش چی میده؟ الگو میده. اگه یه همچی اسمایی هست دیگه من نمیدونم اتخایی کنم از کسایی که همچی اسمایی گذاشتن یا دارن، نمیدونم. بعضی از اسما فقط همین زواهر، چشم رو بیش از این نداره چیزی. این بچه بیش از چشم رو نباید یه چیزی پیدا کنه تو این زندگیش. جمیله، غزاله، یعنی عقل بیشتر چشم رو دیگه چیزی نمیرسه برای این بچه الگوی بدن. بعضی از اسما فقط برای اینکه به گوش خوشایند. تینا، تینا این جلبه که کنار جو. بعضی از اسما که اصلا حرامه، یادگار شرک. حالا قبل از حرام به شراره، یعنی زن شرور، افسون، زن جادوگر، فتنه، قوغا، چه میدونم فتانه، زن فتنگر. بعضی هم که عرض کردم یادگار فرهنگ شرکه. الهه یعنی معبود غیر خدا، حرامه. خانواده مذهبی میدونم آنیتا، آناهیتا، ونوس، جینوس، میترا، اینا الهه های یونان بوده، یعنی بت‌ها، مظاهر شرک در عربستان لات و هبل و منات و عزا و امثال اینها بوده. تو اونجا آناهیتا و میترا و ونوس و جینوس و گفت زهرمان دیگه. وقتی آدم نمیدونه انجام میده، مرتکب میشه. بعد از کی گله داشته باشه و موارد دیگری که تو این هست و دیشب و امشب اشاره نشد و موارد دیگری که تو این هم نیست، باید اون خودش پیگیر باشه بالاخره. خب اینایی که گفتم یک نتیجه داره که نتیجهش فردا شب عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین. Whoa!